الان میشه فصل 28 و اگر اون 4 فصل رو حساب نکنیم الان فصل 24مه. در این فصل کیفیت تفرع تفاصیل اسماء بر ذات مورد بحث قرار میگیره. یعنی چجوری اسماء تفصیلیه تفرع پیدا میکنن بر ذات، متفرع میشن بر ذات، نشأت میگیرن از ذات. مصنف چون بناشون در این رساله در این کتاب این است که به روش اهل نظر مشق بکنن با اصطلاحات اونها مقاصد خودشون رو ادا بکنن، اصطلاحات اونها رو به کار ببرن، لذا در اینجا هم از اصطلاحات اهل نظر استفاده می کنن. ولیکن شارح می‌فرمایند که ما باید تطبیق بدیم این اصطلاحات را با اصطلاحات عرفا. لذا باید اصطلاحات عرفا را در اینجا بیان بکنیم، باید پاره ای از اصطلاحات عرفا را اینجا بیان بکنیم که عرفا از اون اصطلاحات چه معانی رو قصد می کنند. و این جمله را هم اضافه می فرمایم که تناسب بین معانی که قصد می شه از اصطلاحات عرفانی با خود اون اصطلاحات، با خود اون الفاظ، این هم یک تناسب خفیی هست، یک تناسب غیر واضح و غیر آشکاری هست که جز اهل کشف، جز اهل عرفان اطلاع بر اون تناسب پیدا نمی کنه. لذا شارح در شرح این فصل به بیان پاره ای از اصطلاحات عرفانی اقدام می فرماید. اون اصطلاحاتی که در اینجا بیان میشه، یکی اصطلاح غیب الغیب یا هویت مطلقه، این یکی از اصطلاحاتی است که بیان خواهد شد. اصطلاح دیگری که باز در شرح این فصل بیان میشه، اصطلاح تعین اول و حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، این باز از اصطلاحاتی است که در این فصل بیان میشه. اصطلاح مرتبه احدیت و مرتبه واحدیت، مرتبه احدیت یکی از اصطلاحات، مرتبه واحدیت خودش یکی از اصطلاحات، اصطلاح کمال ذاتی و کمال اسمایی که عرفا کمال ذاتی که میگن مقصودشون چیه، کمال اسمایی که میگن چیه، اصطلاح مفاتیح غیب ذات، کلیدهایی که گشاینده غیب ذات، اینا اصطلاحاتی است که در اینجا در شرح این فصل شارح به بیان اونها اقدام خواهند فرمود. خب حالا قبل از آنی که ببینیم مصنف در متن چه می‌فرمایند، در فصل چه می‌فرمایند، البته با توجه به شرح شارع و عبارت شارع، لازم است که سه مطلب را متذکر بشیم، تذکر بدیم. اینم که از واژه تذکر استفاده میکنم، میخوام بگم که این سه مطلب هر سه سابقا گذشته، لذا یاداوری است. یعنی چون شارع یاداوری میفرمایند، ما هم یاداوری میکنیم. در حقیقت این تذکر و یاداوری است که شارع. اون سه تا مطلب، مطلب اول راجع به توقیفیت اسماء الهی است، به معنای عرفانی از نظر عرفا، نه به معنای کلامی، نه از منظر متکلمان. این یک. مطلب دوم راجع به تقسیم وحدت است، به وحدت ذاتیه حقیقیه و وحدت اضافیه نسبیه. این هم مطلب دوم است. و مطلب سوم هم راجع به اختلافی که در تقابل بین وحدت و کثرت هست، که آیا تقابل بین وحدت و کثرت تقابل عرضی است یا تقابل ذاتی است. هر سه مطلب سابقا مورد بحث قرار گرفته، توضیح داده شده و اینجا فقط صرف تذکر و یادآوری است. چون در بحث فعلیمون دخل داره. اما مطلب اول، توقیفیت اسما به نظر متکلمان به این معناست که اطلاق هر اسمی بر حق تبارک و تعالی منوط به اذن شارع. ما نمیتونیم هر اسمی رو بر خداوند اطلاق بکنیم مگر در شرع اطلاق شده باشه، شارع اجازه داده باشه، خود شرع اون اسم رو اطلاق کرده باشه بر واجب تبارک و تعالی. این توقیفیت اسمایش که متکلمان میگن. ولیکن توقیفیت اسمایی که عرفا میگن به این معناست که هر اسمی یک موطن خاصی داره و یک متعلق و مظهر خاصی داره که از اون موطن تخلف پیدا نمی کنه. هر اسمی موطن خاصی داره، یه مرتبه ای داره، هر اسمی از یک موطن خاصی، از یک مرتبه خاصی انتزاع میشه و همچنین هر اسمی متعلق و مظهر خاصی داره که از اون موطن، از اون مرتبه تخلف پیدا نمی کنه. این توقیفیت اسمایی است که عرفا میگن. این مطلب اول. مطلب دوم راجع به تقسیم وحدت است، به وحدت حقیقیه و وحدت اضافیه. وحدت حقیقیه اونیست که در مفهومش چیزی که مشعر به تعدد و اثنینیت باشه معتبر نیست. چیزی که مشعر به تعدد وجود و اثنینیت باشه، چیزی که مشعر به تعدد و کثرت و اثنینیت باشه، در مفهومش اعتبار نمیشه، لحاظ نمیشه. حتی عدم اعتبار تعدد و اثنینیت، یعنی حتی همین هم در مفهومش معتبر نیست. همینی که چیزی که مشعر به تعدد وجوه و اثنینیت باشه در مفهومش اعتبار نمیشه، همین هم در مفهومش معتبر نیست. چرا؟ چرا حتی عدم اعتبار به تعدد وجوه و اثنینیت در مفهومش معتبر نیست؟ چون خود همین مشعر به مقابله وحدت با کثرت که مستلزم اثنینیت، یعنی خود همین عدم اعتبار تعدد وجوه اثنینیت اگر بخواد در مفهوم وحدت حقیقی معتبر باشه، خودش اشعار خواهد داشت به مقابله وحدت با کثرت که لازمش اثنینیت، که مستلزم اثنینیت. یعنی لازم میاد که واحد به وحدت حقیقی فانی پیدا بکنه. این تعریف وحدت حقیقیه. وحدت اضافیه نسبیه عبارت است از ما لا ینقسم من حیث و هو لا ینقسم. ما لا ینقسم من حیث و هو لا ینقسم، که وحدت اضافیه نسبیه این استش که چیزی تقسیم نشه از اون نظر که تقسیم نمیشه. مثلا ببینید یک کتاب، این از اون نظر که یک کتابه تقسیم نمیشه، گرچه ممکن است از جهات دیگری تقسیم بشه، که البته تقسیم هم میشه، کتاب از جهات دیگری تقسیم میشه، اما یک کتاب، این واحد اضافی نسبی، مثلا یک کتاب در مقابل دو تا کتاب، سه تا کتاب، صد تا کتاب، چند تا کتاب که در مقابلش کثرته. وحدت حقیقیه کثرت مقابلش نیست، اما وحدت اضافیه کثرت در مقابلش قرار میگیره. و مطلب بعدی، مطلب سوم که راجع به تقابل بین وحدت و کثرته، که اختلاف است که آیا عرضیست یا ذاتیست، راجع به تقابل همین قسم وحدت با کثرته، یعنی وحدت اضافیه نسبیه، چون در مقابل این قسم از وحدت کثرت قرار میگیره و الا در مقابل وحدت ذاتیه حقیقیه که ذاتی وجوده و عین حقیقت وجوده، در مقابل اون کثرت قرار نمیگیره. اما الوجود ما له من ثانی لیس قرا ورا عبادان. خب از اینجا منتقل میشیم به مطلب سوم. اختلاف است که آیا تقابل بین وحدت و کثرت عرضی است یا ذاتی است، آیا مربوط به خود وحدت کثرت میشه یا اینکه مربوط به خود وحدت کثرت نمیشه، بلکه مربوط میشه به یه چیز دیگری که عارضه بر وحدت کثرت میشه. تقابل عرضی معناش، اگر گفتیم تقابل بین وحدت و کثرت ذاتیه، یعنی بین خود وحدت و کثرت تقابل، اما اگر گفتیم عرضیه، معناش اینه که تقابل مربوط به ذات وحدت و کثرت و خود وحدت و کثرت نیست، بلکه تقابل مربوط به چیز دیگری است که عارض میشه بر وحدت و کثرت. مانند ابن سینا در الهیات شفا، محقق طوسی در تجرید الاعتقاد، علامه حلی در شرح تجرید، این بزرگان معتقدن که تقابل بین وحدت و کثرت تقابل عرضی است نه ذاتی. چرا؟ به خاطر اینکه اگر تقابل بین وحدت و کثرت بخواد ذاتی باشه، باید یکی از اقسام چهارگانه تقابل باشه. تقابل چهار قسمه نیه. تقابل یا تقابل سلب و ایجاب، یا تقابل عدم و ملکه است، یا تقابل تضاد، یا تقابل تضایف. باید یکی از این چهار قسم تقابل باشه، و حالا که هیچ کدام از این چهار قسم تقابل بین وحدت و کثرت نیست، اما تقابل سلب و ایجاب و همچنین عدم و ملکه بین وحدت و کثرت نیست، چون در این دو قسم تقابل یکی از دو طرف وجودی است و دیگری عدمی است، و حال اون که وحدت و کثرت هر دو وجودیه. پس بنابراین این دو قسم از تقابل بین وحدت و کثرت نیست. اما تقابل تضاد بین وحدت و کثرت نیست، به خاطر این که زدان بینهما غایت الخلاف، غایت البود، غایت التباعد، زدان بینشون نهایت فاصله هست، نهایت بعد و اختلاف هست. و حال که ما من کثیر الا یتصور اکثر من، هیچ کثیری، هیچ کثرتی نیست مگر این که باز اکثر از او قابل تصوره، تصور میشه. یعنی هیچ وقت ما نمیتونیم به یک کثرتی برسیم که نهایت بعد و اختلاف و فاصله با وحدت داشته باشه. پس بنابراین تقابل تضاد بین وحدت و کثرت، تقابل تضایف هم نیست، به خاطر این که متضایفان تصور هر کدام وابسته به تصور دیگری است. و حالا که ما میتونیم وحدت و کثرت هر کدام را بدون دیگری تصور بکنیم، پس بنابراین هیچ یک از اقسام چهارگانه تقابل بین وحدت و کثرت نیست، پس بنابراین تقابل ذاتی بین وحدت و کثرت. تقابلی که بین وحدت و کثرت از تقابل عرضی است، یعنی یک تقابل تضایف از قسم تقابل تضایف بین وحدت و کثرت برقرار میشه به خاطر علیت و مقومیتی که وحدت نسبت به کثرت داره، و همچنین به خاطر مکیالیتی که وحدت نسبت به کثرت داره. ببینید وحدت علت کثرت، مقوم کثرت، یعنی کثرت از وحدت به دست میاد، کثیر از تکرر واحد حاصل میشه، یعنی واحد با تکرر خودش، با تکرار خودش کثیر رو به وجود میاره. پس بنابراین وحدت علت کثرت، مقوم کثرت، یعنی کثرت درست کنه، کثرت سرپا کنه. همچنین وحدت مکیال کثرت، یعنی آلت کیل، وسیله کیل و سنجش کثرت. مثلا پنج تا پنج تا یکیست، نمیدونم دوتا دوتا یکیست، دهتا دهتا یکیست. وحدت کیل کثرت، پیمانه کثرت، کثرت با وحدت کیل میشه و سنجیده میشه. خب بین علیت و معلولیت تضایفه، بین مکیالیت و مکیلیت تضایفه. چون وحدت علت و کثرت است، علیت داره نسبت به کثرت و مکیالیت داره نسبت به کثرت، و کثرت معلولیت داره نسبت به و مکیلیت داره، از این ناحیه یک تقابل تضایفی برای وحدت و کثرت پیدا میشه، بر وحدت و کثرت عارض میشه. این نظر کسانی که تقابل بین وحدت و کثرت و عرضی میده. در مقابل اینها قول دیگری است و اون این استش که تقابل بین وحدت و کثرت ذاتی است، یعنی با قطع نظر از علیت وحدت برای کثرت و مکیالیت وحدت برای کثرت، بین خود وحدت و کثرت تقابل. چرا؟ چون اجتماعشون جایز نیست. چون اجتماع وحدت و کثرت جایز نیست، بین خود وحدت و کثرت با قطع نظر از علیت و مکیالیت تقابل. خب حالا که تقابل بین وحدت و کثرت ذاتیه بنابراین قول، چه قسم تقابلیست؟ بعضی ها معتقدن که تقابل تضاد، دلیلشون هم اینه چون اون سه قسم دیگر تقابل از اقسام چهارگانه تقابل بینشون نیست. صدر المتعلهین قدس سره رو در جلد دوم اسفار ایشان معتقد است که تقابل بین وحدت و کثرت ذاتی است اما نه تقابل تضاد. یک قسم پنجم تقابلی است غیر از اون چهار قسم معروف، یک قسم پنجمی و اون قسم پنجم عبارت است از تقابل احاطی، یعنی وحدت احاطه بر کثرت داره، محیط بر کثرت است، واحد احاطه بر کثیر داره، محیط بر کثیر است. تقابل تقابل ذاتی است و تقابل احاطی است که می توانید به همان جلد دوم اسفار مراجعه بفرمایید. اینم مطلب سوم بود که تمام شد. حالا اون ندیگه، اون حرف صدر المتعلهین دیگه در محدوده و فضا و افق وحدت اضافی نسبی قرار نمیگیره. حالا باید به اونجا مراجعه بفرمایید. حالا بعد از بیان این سه مطلب ببینید مصنف چه میفرماید، چون حالا این رشته سری دراز دارد، یعنی شرح این فصل، حالا ولی متن در اینجا طولانی نیست و کوتاهه، ولیکن شرحش قصه درازی خواهد داشت. حالا فعلا تا حدی که امروز ما از عبارت شرح خواهیم خوند، متن رو در این حد فعلا توضیح میدیم. اون چه در متن مطرح میشه این استش که ذات غیب الغیب به تعبیر شارع، که این یکی از اصطلاحاتی است که حالا در شرح توضیح خواهند داد، یا هویت مطلقه، همون ذات معروف، این هیچ گونه تعینی نداره، هیچ گونه تعینی نداره، هیچ تعینی روی او اعتبار نمیشه، حتی لا تعینی هم تعینش نیست. یعنی حتی توجه بفرمایید، حتی همین که میگیم هیچ اعتباری روش صورت نمیگیره، هیچ تعینی روش اعتبار نمیشه، خود این اعتبار هم اعتبار نمیشه. خود این که میگیم هیچ اعتباری روش صورت نمیگیره، خود همین که میگیم هیچ اعتباری روش صورت نمیگیره، این هم اعتبار نمیشه، اون هویت مطلقه، اون ذات غیب الغیوب، اون ذات معروف که دسترسی هم بهش نیست. خب اولین معرفتی که به اون ذات غیب الغیوب و هویت مطلقه پیدا میشه، اولین معرفت و بالاترین معرفت، اولین از اون طرف معرفتی که حاصل میشه به این هویت مطلقه، عبارت است از وحدت حقیقیه، با همون تعریفی که برای وحدت حقیقیه کردیم. ببینید وحدت حقیقیه چی گفتیم؟ گفتیم چیزی که مشعره به تعدد وجوه و اثنینیت باشه، مشعره به کثرت باشه، مشعره به ثانی داشتن باشه، در مفهومش لحاظ نمیشه. حتی خود همین که میگیم چیزی که مشعره به تعدد و کثرت باشه درش لحاظ نمیشه، چون هویت مطلقه ذات غیب الغیوب هیچ تعینی روش اعتبار نمیشه، حتی لا تعینی، هیچ اعتباری روش صورت نمیگیره حتی همین که میگیم این اعتباری روش صورت نمیگیره، چون اینجوری اولین معرفتی که به این ذات غیب الغیوب، به این هویت مطلقه حاصل میشه، اولین مرتبه‌ای که این ذات غیب الغیوب خودشو نشون میده عبارت است از وحدت حقیقی، یعنی در قیافه وحدت حقیقی، در قالب وحدت حقیقی، در قیافه وحدت حقیقی. یعنی ما میگیم که ذات وحدت حقیقیه داره. خب بعد از وحدت حقیقیه نوبت میرسه به نسبت علمیه. یعنی وقتی که ما معرفت پیدا کردیم، آشنایی پیدا کردیم که ذات وحدت حقیقیه داره، وحدت حقیقیه داره، یعنی احاطه به همه چیز داره، یعنی هیچ چیز از او، از تحت حیطه او بیرون نیست، خارج نیست. خب وقتی که هیچ چیز از تحت احاطه او خارج نیست، احاطه به همه چیز داره، یعنی خودش برای خودش و همه چیز برای او حاصل. ببینید چطور پشت سر وحدت حقیقی نسبت علمیه درست میشه؟ چون دو تا فاکتور رو در وحدت حقیقی در نظر بگیرید، یکی که ثانی نداره، خودش و خودش دیگه، چیزی دیگه ای در مقابل او نیست، یکی هم هیچ چیز از تحت احاطه او بیرون نیست، از حیطه او بیرون نیست. لا یمکن الفرار من حکومته، از حکومت تکوینی وجودی او هیچ چیز بیرون نیست. خب وقتی اینجوری شد نتیجه این میشه که خودش برای خودش، چون چیز دیگه ای نیست، و همه چیز برای او. اولی با توجه به اون فاکتور اول، دومی با توجه به فاکتور دوم، خودش برای خودش و همه چیز برای او حاصله. این معنای علمه. مگر علم غیر از حصول معلوم برای عالمه؟ علم چیزی به چیزی اینه که اون معلوم برای عالم حاصل باشه. وقتی خودش برای خودش حاصله و همه چیز برای او حاصله، این میشه نسبت علمیه، علم پیداش میشه. نه دیگه، ببینید این همه چیزی که در مقابل او باشه که نیست. اگر همه چیزی که در مقابل او باشه، اون با وحدت حقیقی منافات بده، اما همه چیزی که جمع در وحدت حقیقی، این عین وحدت حقیقی است، نه این که در مقابل وحدت حقیقی. خب بعد از نسبت علمیه واجبیت درست میشه. خب اینجور موجودی واجب خواهد. بعد از واجبیت موجبیت مفیضیت درست میشه. واجب نمیتونه دستش بسته باشه، واجب فاعلیت داره، خدا خدایی داره، نمیشه که خدا خدایی نداشته باشه. موجبیت و مفیضیت درست میشه. و بعدم اسماء مترتبه و غیر مترتبه پیدا میشه، چون یه سری اسماء بینشون ترتب، اما یه سری اسماء ارتباطی به هم ندارن، ترتب نیست بینشون. اسماء مرتبه، مترتبه و غیر مترتبه پیدا میشه. این حالا اجمال این متن تا عرض میکنم اینها روشن بشه. پس بنابراین اون معرفت‌های آغازینی که از ذات برای ما حاصل میشه وحدت است، علم است، وجوبت مبدعیت است. اینا معرفت های آغازین و بعد اسما پیداشون میشه. شرطه اینا رو به یه بیان های دیگری هم قبلا گفتیم، اون تا خود تکثیر بیان میشه، باز حالا توضیحات دیگری هم داده میشه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. قال فصل 24 یا 28 نه نه نه، هنوز که مایی نیست، که هنوز که مایی نیست. بله، این همون تعین اوله که تعین علمی است، این همون حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. حالا توضیح داده میشه، فعلا حالا عرض کردم در حد امروز که شروع بکنید. اینا حالا کلمه به کلمه اینا توضیح داده میشه. قال و علم ان تلک الهویت المطلقه الواحده بالوحده الحقیقیه، اون ذات مطلق، اون ذات مطلق، اشارت به عرض می کنم فصل قبل که و متا تقرر هازا عرفت ان الحق هو الوجود المطلق الذي لا اختلاف فيه ولا تكسر. چون ذات مجمل، مجمل به معنای بسیط، این در فصل قبل بیان شده. حالا الان بحث ما متوقف شد در تفرع اسما بر ذات، که چطور اسما از ذات نشأت میگیرن. به جای تلکه اشاره به اونجاست، اون ذات مطلقه که واحد است به وحدت حقیقیه، که این دیگه اولین معرفتی است که به اون ذات حاصل میشه، یعنی همین وحدت حقیقیه که واحد به وحدت حقیقیه. تلزم و هم نسبت العلمیت ها اولا به حصول نفسها فی نفسها لنفسها، لازمه اون هویت مطلقه واحده به وحدت حقیقیه عبارت است از نسبت علمیه اولا، یعنی دیگه بعد از اون وحدت حقیقیه اولین لازم میشه همین نسبت علمیه. چجوری؟ به حصول نفسها فی نفسها لنفسها، که خودش در خودش برای خودش، اونم چه خودشی؟ خودشی که هیچ چیز از احاطه او بیرون نیست، لذا خودش و همه چیز که بسیط الحقیقه کل الاشیا، اینجور خودش، این در خودش و برای خودش حاصله و این معنای علم. بعد از علم و تلزمها به توسط هاذ اللازمه الواجبیت و به ذات و الموجبیت و المفیزیت و غیرها من الصفات المترتبه و غیر المترتبه اللازمت لذات ها. بعد لازمه نسبت علمیه و تلزمه ها، یعنی باز لازمه همون هویت و ذات ها، منطقه به واسطه این لازمه که نسبت علمیه باشه، لازمه همون ذات واحد به وحدت حقیقیت به واسطه این لازمه که نسبت علمیه باشه، باز واجب به ذات بوده. و موجب بودن، نه موجب، موجب بودن، موجبیت که اشیاء ما لم یجب لم یوجب، و مفیزیت و غیر اینها که عبارت باشه از اسماء و صفاتی که بینشون ترتبه یا ترتب نیست، که لازم ذات همون هویت مطلقه واحد به وحدت حقیقیه هستن. اقول هذا شروع فی بیان تفریع تفصیل الاسمایی علل اجمال ذاتی و کیفیت انتشاء تلک الاسما به اجناسها و انواعها و اصنافها و تعیین متعلقات کل منها و مواطن اعتبارها. این فصل شروع است در بیان تفرع اسماء کثیره، اسماء تفصیلیه، تفصیل اسماء، این اسماء مفصله، در اجمال ذاتی، اجمال یعنی بساطت، ذات مجمل، ذات بسیط، و کیفیت انتشار و نشأت گرفتن و انتشار اسماء با اجناس و انواع و اصنافی که اسماء دارن که چجوری اینها از ذات نشأت میگیرن، و همچنین تعیین متعلقات و مظاهر هر یک از اسماء، چه هر اسمی هم یه مظهر خاصی داره، و مواطن اعتبار اسماء، مراتب اعتبار اسماء، که هر اسمی در چه مرتبه اعتبار میشه و از چه مرتبه انتزاع میشه. این فصل در بیانی. حالا اشاره میخوام بکنم به همون توقیفیت اسماء به نظر عرفا، چون هر اسمی یه موطن خاصی داره که از اون موطن خاص انتزاع میشه. فَإِنَّ لِكُلِّ اسْمٍ مَبْدَعًا لا يظهر ذلك الا في موطن خاص من مواطن تنوعات الذات و مرتبه مخصوصه من مراتب تنزلاتها لا يطلق ذلك الاسم عليها الا بذلك الاعتبار، چون برای هر اسمی یه مبدعی است، یه مبدع انتزاعی است که لا یظهر ذالکه الا فی موطن خاص، برای هر اسمی یک مبدعی است که لا یظهر ذالک، که ظهور نمی کند اون مبدع یا اون اسم الا فی موطن خاص، مگر در یک مرحله خاصی از مراحل تنوعات ذات و مراتب ذات، الا فی موطن خاص و مرتبت مخصوصت من مراتب تنزلات ها، و در مرتبه مخصوصی از مراتب تنزلات ذات، که لا یطلق ذلک الاسم علیها، که اطلاق نمیشه اون اسم بر ذات الا به ذلک الاعتبار، مگر به همون اعتبار خاص. و هذا معنا من معانی ما علیه ائمة الشریعه رضی الله عنا ان اسماء الحق توقیفیتون، این انا رو البته بنده گفتم نه اینکه عبارت رو اصلاح کنم، و این یکی از معانی توقیفیت اسماء است که ائمه مذاهب اربعه، ائمه شریعت که رضی الله عنا عرض میکنم که گفتن، و اون اینه که گفتن اسماء حق توقیفی است، که عرفا اینجوری معنا میکنن توقیفیت اسماء را، و ذالک من امهات مسائل هذا الفن کما سبق بیانه فی المقدمه، و این توقیفی بودن اسماء به نظر عرفا، این از امهات و مسائل اصلی فن عرفان کما سبق بیانه فی المقدمه، که در صفحه 25 با این چاپی که ما داریم بیانش گذشت. ثم ان الكلام في هذه الرساله كما سبق غير مره لما كان مع اهل النظر والاستدلال و الان نهجهم المسلوک فی تقریر الحجج و البراهین، سپس چون روی سخن در این متن، روی سخن مصنف در این متن چنان که چند بار تا کنون گفته شده با اهل نظر و استدلاله، و همچنین بر روشی است که اهل نظر و استدلال میپیمایند در تقریر حجج و براهین، چون اینجوری است وجب الله نعدل عن مصطلحاتهم المتعارفة بینهم و مخاطباتهم المتداولة لديهم تنزیلا الى مدارک افهامهم عفا الله ان یخلصهم من مضایق اوهامهم. پس واجب است که ما عدول نکنیم، که البته این از طرف مصنف داره میگه، زبان مصنف. لذا مصنف میبینید اصطلاحاتی که توی این متن به کار برد مطابق با اصطلاحات اهل نظره، که واجبیت، نمیدونم موجبیت، که با اصطلاحات عرفانی تا حالا شارع تطبیق بدن یه چیز دیگه میشه. واجب است که عدول نکنیم از اصطلاحاتی که شناخته شده است بین اهل نظر و مخاطبات و گفتگوهایی که متداول نزد اهل نظر است، ما باید به زبان اونها حرف بزنیم. چرا؟ تا این که افق مطلب را و سطح مطلب را نازل بکنیم تا حد درک و فهم اهل نظر. چرا؟ چون ما با اونا بخواییم صحبت بکنیم که اصل لا ان یخلصهم من مضایق اوهامه، به امید این که اینها از اون تنگناهای اوهام و افکار و عقاید خودشون بتونن خلاصی و رهایی پیدا کنن و از اون سطح نازل درکشون و فهمشون و فکرشون ارتقا پیدا بکنه. خب این واجبه. الا ان التنبیه علی کلمات المتداولت بین القوم و تنزیل کلام المصنف علی مصطلحاتهم واجب فی نظر التعلیم تسهیلا علی الطالبین المسترشدین. الا این که تنبیه بر کلماتی که متداول و مرسوم بین عرفا و تطبیق کلام مصنف بر اصطلاحات عرفا، اینم واجبه در یک کتاب عرفانی. خب ما داریم یک کتاب عرفانی رو میخونیم، داریم مصنف دارن شعر میکنن، اینم واجبه در نظر تعلیم تسهیلا علی الطالبین المسترشدین، تا اینکه تسهیل بشه کار بر کسانی که طالب عرفانن و دنبال رشد و دنبال عرفان هستن. اینم واجبه، باید بیان بکنیم، مخصوصا که بین اصطلاحات اونها و معانی که قصد میکنن از اونها گاهی تناسب آشکار نیست. از بین المعان ذوقیت الکشفیه و الالفاظ المعبر بها انها فی عرفهم مناسبتون خفیتون کثیر و دخل فی ادراکها لا یطلع احد علی تلک المناسبه الا بنور الولایه و مشکات نبوه. زیرا بین معانی عرفانی و الفاظی که تعبیر میشه به واسطه اون الفاظ از اون معانی در اصطلاح عرفا یک تناسب غیر واضح و خفیی هست که فهم اون تناسب دخالت و تأثیر زیادی داره در ادراک اون معانی ذوقیه کشفیه. که لا یطلع احد علی تلک المناسبه، که اطلاع پیدا نمی کنه کسی بر اون مناسبت مگر به نور عرفان و ولایت و نبوت. فحری بنا ان نتعرض فی خلال هذه السطور لنظر یا لشطر منها. پس شایسته است که ما تعرض بکنیم در خلال این سطور پاره ای از اون اصطلاحات را. چهار از این اذا عرفته شروع می فرمان برخی از اون اصطلاحات رو بیان می کنن. بنده تا اون سمه صفحه بعد تا پایین صفحه بعد تا سمه خوندم، حالا این 4-5 دقیقه دیگه وقت هست اگر مزاحمت آقایون نباشه من تطبیق بکنم. اذا عرفت هازا فعلم ان الذات به اعتبار لا تعین المسمات به غیب الغیب تارتن و الهویت المطلقه اخرى یمتنع ان یعتبر فیها امر یستلزم التعینه و تقیده و یستدع تکثره و تعدده، ذات به اعتبار لا تعینی، که همین اعتبار لا تعینی هم درش معتبر نیست. یعنی خود این اعتبار هم باز اعتبار نمیشه، در نظر گرفته نمیشه، که نامیده میشه به غیب الغیوب تارتن به هویت مطلقه اخرى که هیچ دسترسی بهش نیست، دست هیچ کس به این مرحله، به این مرتبه نمیرسه. که خود باز مرتبه گفتن، مرحله گفتن، این باز از باب زیغ خناقه، یا از باب قحطی لفظه، بلا مرحله نمیشه گفت، مرتبه نمیشه گفت. یمتن او انی او تبرفی ها، محال است که اعتبار بشه درش یه چیزی که لازمش تعین باشه، قید باشه، لازمش تکثر باشه، تعدد باشه، چیزی در مقابل او مطرح بشه و قرار بگیره. فاولو این، ببینید همینجا این اصطلاح غیب الغیب و هویت مطلقه ایشون بیان کرد، یکی از اون اصطلاحات بود. فاولو معتب رفیها من المعان الوصفیه هی الوحدت الحقیقیه، اولین چیزی که اعتبار میشه در ذات غیب الغیوب از معانی که میشه اون ذات رو باش وصف کرد، که دیگه این از این بالاترین وصفیست که دیگه میشه برای ذات کرد. اولین چیزی که اعتبار میشه، فاول و معتب رفیها در ذات از معانی که میشه باش ذات رو وصف کرد، این دیگه اولین معرفته هیل وحدت الحقیقیت، این است که بگیم ذات واحده، ذات یکیست، اونم به وحدت حقیقیه. وحدت حقیقیه که ذاتی وجود است، عین وجود است، عین ذات است، التی لا یتصور اعتبار الکثرت و المغایرت فیها به وجه من الوجود، وحدت حقیقیهی که تصور نمیشه اعتبار کثرت و مغایرت در اون به هیچ وجه. این همون اشاره به تعریف وحدت حقیقی است. حتی ان الکثرت لا یغایر الوحدت به نسبت الیها، حتی در این قسم از وحدت که وحدت حقیقیه باشه، کثرت وحدت نسبت به اون کثرت مغایرت نداره، یعنی وحدت و کثرت مقابل هم قرار نمیگیرن. و کذالک الوحدت لا یغایر الذات، چنان که وحدت باز چیزی غیر از ذات نیست، چون وحدت حقیقی ذاتی وجود است، عین ذات. و تحقیق هذا الکلام ما سبق من ان الوحدت، اگر صلاح میدونید انشاءالله فردا ساعت 3 و ربع دیگه، حالا بعد از ظهر به خواب که نمی‌رسید، انشاءالله ساعت 3 و ربع خدمتتون شناسیاب خواهید شد. صلی الله علیه.